به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه دوم، راهکار درک عظمت خداوند. مروری بر مطالب پیشین. گفتیم که تکبیر ذکر محوری نماز است که چندین بار در تلیعه، قبل، بعد و در اثنای نماز تکرار می شود. همچنین اشاره کردیم که علت تکرار ذکر تکبیر آن است که روح نماز و عبادت اظهار کوچکی و حقارت در پیشگاه مقدس خداوند است و برای انجام دادن عبادتی شایسته توجه به کوچکی خود و بزرگی خداوند ضروری است و هر قدر این توجه بیشتر باشد عبادت بهتر و کاملتر انجام خواهد گرفت. نکته دیگری که بدان اشاره کردیم آن است که در ذکر شریف تکبیر الله با صفت تفضیلی اکبر، آن هم به صورت مبهم و بدون مقایسه با کسی و چیزی توصیف شده است. شاید ابهام و عدم مقایسه بزرگی خداوند با کس و چیزی دیگر از آن روست که خداوند را نمی توان با دیگری مقایسه کرد و ما به صورت مبهم بزرگی خداوند را درک می کنیم. در هر صورت با گفتن الله اکبر علاوه بر آنکه کوچکی خود و بزرگی خداوند را درک می کنیم، با مقایسه ذهنی بین خداوند و هر بزرگ دیگری وی را بزرگتر از هر کسی می یابیم. همچنین اشاره کردیم که هر صفتی را که به خداوند متعال نسبت می دهیم، در ابتدا مفهوم آن ویژگی از مدرکات ما به دست آمدند که از مصداقهای محدود در وجود ما و یا موجودات دیگر درک شدند. سپس آن مفهوم را با تجرید و تنزیه از نقصها و محدودیتها به خداوند نسبت می دهیم. پس هرگاه صفتی را به خداوند نسبت می دهیم، قبلاً آن را از طریق مصادیق محدود درک کرده ایم و چون می توانیم مرتبه عالی تری برای آن صفت فرض کنیم، با در نظر گرفتن مرتبه نامتناهی و نامحدود برای آن صفت که بالاتر از آن تصور نشود، آن را به خداوند نسبت می دهیم. به عنوان مثال، وقتی می گوییم خداوند قادر است، در ابتدا مفهوم قدرت محدود را از مصداق محدودی به دست آورده ایم و سپس با تنزیه و تجرید قدرت از محدودیت‌ها آن را به خداوند نسبت می دهیم و می گوییم خداوند قدرت دارد و قدرت او نامحدود است. مثال دیگر این که ما نمونه ای از علم را در وجود خود می یابیم. اما وقتی خود را با علمای دیگر مقایسه می کنیم، پی می بریم که علم آنان فراتر و بیشتر از علم ماست. در اینجاست که علم خود را محدود و ناچیز می یابیم. آنگاه وقتی علم علمای بزرگ را با علم معصومان علیهم السلام مقایسه می کنیم، پی می بریم که علوم آنان هر چند زیاد باشد، در برابر علم معصومان علیهم السلام قطره ای از دریا نیز به شمار نمی آید. پس علم آنان نیز محدود است. آنگاه وقتی علم معصومان علیهم السلام را با علم خداوند می سنجیم، در می یابیم که علم ایشان قابل سنجش با علم خداوند نیست و علم خداوند نامحدود، نامتناهی و فراتر از هر علمی است. اینجاست که هنگام انتساب علم به خدا پس از ملاحظه مصداقهای محدود علم، آن را از همه نقصها و محدودیتها تنزیه و تجرید می کنیم و می گوییم خداوند علم دارد، اما علم او نامحدود است. نسبت علم معصومان علیهم السلام با علم خداوند. از برخی روایات استفاده می شود که خداوند معصومان علیهم السلام را از علم نامحدودی برخوردار ساخته است و آنان به همه ابعاد و زوایای علوم آگاهی دارند. همچنین مقام نورانیت آنها نامحدود است. چنان که در زیارت جامعه می خوانیم، خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محتقینا حتی من الله علینا فجعلكم فی بیوت ازن الله ان ترفع و یذکر فی اسما. خداوند پیش از اجسام و ارواح دیگر شما را به صورت انواری آفرید و محیط بر عرش خود گردانید تا اینکه به نعمت وجود شما بر ما منت نهاد و شما را در خاندانهایی قرار داد که خود امر فرمود بلند مرتبه گردند و نام او در آنها برده شود. در قرآن و روایات آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام بر لوح محفوظ که همه علوم در آن گرد آمده احاطه دارند و آیات فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، یعنی در کتابی پوشیده و نهان داشته که جز پاک شدگان به آن دست نمی رسانند، به همان لوح محفوظی اشاره دارد که همه چیز در آن ثبت شده و هیچ کس جز پاک شدگان به آن دسترسی ندارد. شکی نیست که پاک شدگان خاندان عصمت و طهارت صلوات الله علیهم هستند، چنان که خداوند در آیه تطهیر فرمود
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
خداوند میخواهد از شما خاندان پیامبر پلیدی را ببرد و شما را پاک و پاکیزه گرداند. گرچه پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام بر لوح محفوظ احاطه دارند و علم آنان به یک معنا نامحدود است، علمشان به پایه علم خداوند نمی رسد. زیرا علم آنان عاریتی است و خداوند آن را به آنها افاضه کرده. اما علم خداوند از آن خود اوست و او از پیش خود دارای علمی نامتناهی می باشد. هیچ کس جز خدا از خود چیزی ندارد و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز هر چه دارد از خداست و عنایت، توجه و هدایت خداوند او را به آن مقام رفیع رساند. تا آنجا که خداوند درباره آن حضرت فرمود
الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا.
آیا تو را یتیمی نیافت پس جای و پناه داد به وسیله عمویت ابو طالب و راه گم کرده ات یافت پس راه نمود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همه علوم را می داند، اما خداوند آن علوم را به ایشان عنایت کرده است. پس تفاوت علم بی نهایت معصومان علیهم السلام با علم بی نهایت خداوند در عاریتی بودن علم آنان و اصلی و ذاتی بودن علم خداوند است. علم عاریتی هیچ اصالتی ندارد و اصالت از آن علم خداست. از این رو نمیتوان نسبتی را بین آن دو علم در نظر گرفت. فاصله بین علم عاریتی بی نهایت و علم اصیل خداوند و نیز فاصله بین خداوند و عالی ترین مخلوقش که مقام نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله است، از لحاظ شرف و رتبه وجودی بی نهایت می باشد. در دعای مخصوص ماه رجب که از ناحیه حضرت ولی عصر عجل الله و فرجه الشریف رسید و بزرگان به خواندن آن اهتمام ویژه دارند، می خوانیم لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، یعنی میان تو و آنها جدایی نیست جز آن که آنان بنده و مخلوق تو هستند. یعنی معصومان علیهم السلام مانند خداوند علم بی نهایت دارند و آنچه را خدا می داند آنان نیز می دانند، اما در هر حال آنان مخلوق و بنده خداوند هستند. خدا مالک و غنی و آنان فقیر و نیازمند به خدایند. از این رو بی نهایت تفاوت و فاصله بین آنان و خداوند وجود دارد. بنابراین گرچه علوم اهل بیت علیهم السلام بی نهایت است، از حیث شدت، فضیلت و اصالت قابل مقایسه با علم بی نهایت خداوند نیست. چنانکه ما معتقدیم ازلی بودن و ابدی بودن از صفات خداوند است، اما در این حال بر این باوریم که در قیامت بهشتیان تا ابد در بهشت به سر میبرند و جهنمیان تا ابد در جهنم خواهند ماند. پس صفت جاودانگی و ابدی بودن انسان در بهشت یا جهنم از نظر بعد زمانی با ابدی و جاودانگی خداوند شباهت دارد، اما از لحاظ مرتبه وجودی قابل مقایسه با مقام ابدیت خداوند نیست. برای روشن شدن بیشتر مطالب از یک مثال ریاضی بهره می گیریم. خطی را در نظر می گیریم که بی نهایت امتداد دارد اما فاقد سطح و عرض است. این خط بی نهایت امتداد طولی دارد، ولی این ویژگی باعث نمی شود که دارای سطح شود. حال اگر سطح بی نهایتی نیز برای آن در نظر گرفتیم، باز هم داشتن طول و سطحی بی نهایت مستلزم برخورداری از ارتفاع بی نهایت نیست. ممکن است سطح برخوردار از طول و عرضی غیر متناهی دارای 1 سانتی متر ارتفاع باشد و یا ارتفاع و قطری نداشته باشد. حال اگر بر اساس حرکت جوهری و نیز نسبیت انیشتین بعد چهارمی به نام زمان نیز اثبات شود، نامحدود بودن در یک یا چند بعد چیزی را با خداوند همسان نمی سازد. اساساً از حیث مرتبه وجودی خداوند در ردیف مخلوقات قرار نمی گیرد تا گفته شود خداوند تا چه حد از مخلوقات بزرگتر است. اصولاً عظمت خداوند در بعد دیگری است که هیچ موجود ممکنی از آن بهره‌ای ندارد و آن استقلال در وجود و ذاتی بودن وجود حق تعالی در مقابل نیازمندی و غیری بودن وجود است که به خداوند اختصاص دارد و از این جهت خداوند با سایر موجودات بی نهایت فاصله دارد.
به قول حکما، الواجب فوق ما لایتناها به ما لایتناها،
یعنی واجب تعالی از نظر شدت و قوت وجود بی نهایت فراتر از نامتناهی است. عظمت خداوند. درباره درک بزرگی معنوی و از جمله عظمت خداوند گفتیم که ما در ابتدا بزرگی مادی و جسمانی را درک می کنیم. آنگاه ذهن پس از تجزیه و تحلیل عظمت معنوی را نیز درک می کند. بر اساس فعالیت و تحلیل ذهنی و انتقال ذهن از امور مادی به امور معنوی است که می گوییم فلانی شخصیت بزرگی است و منظورمان شأن اجتماعی و معنوی اوست، یا می گوییم فلانی حرف بزرگی زد. یا قرآن درباره کسانی که می گفتند خداوند فرزند دارد می فرماید
کبرت کلمتا تخرج من افواههم این یقولون الا کذبا،
یعنی بزرگ سخنی است که از دهانشان بر می آید، آنان جز دروغ نمی گویند. از نظر خداوند سخن و ادعای آنها دروغ و اهانت بزرگی است که به خداوند نسبت می‌دهند. خداوند در جای دیگر کینه‌ای را که منافقان نسبت به مؤمنان در دلشان پنهان داشتند بزرگ می‌شمارد و می‌فرماید
ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از غیر خودتان دوست همدل و همراز مگیرید که در کار شما از هیچ تباهی فروگذار نکنند. دوست دارند که شما در رنج باشید. همانا دشمنی از دهانشان، یعنی گفتارشان پیداست. و آنچه دلهاشان پنهان می دارد بزرگتر، یعنی بدتر و زشتر است. چنان که ملاحظه می شود، اکبر در آیه فوق به معنای بزرگتر بودن حجم سینه نیست، بلکه بیانگر شدت کینه است. بنابراین پس از آن که ما مفهوم بزرگی را در اجسام درک کردیم، آن را به امور معنوی و معانی منتقل می کنیم و آنها را نیز به صفت بزرگی متصف می کنیم. در این صورت است که درک مفاهیمی چون ترس بزرگ، محبت بزرگ، احترام بزرگ، علم بزرگ و قدرت بزرگ برای ما هموار می شود. بر این اساس وقتی می گوییم خدا بزرگ است، منظورمان بزرگی جسمانی او نیست، چون خداوند جسم ندارد، بلکه منظور بزرگی معنوی خداوند است. از دیگر سوی چنان که گفتیم درک مستقیم عظمت خداوند برای عموم افراد ممکن نیست و آنان در پرتو درک عظمت صفات خداوند نظیر علم، قدرت، حیات، اراده، حکمت، رحمت، مهربانی و سایر صفاتی که به خداوند نسبت داده می شود عظمت و بزرگی خداوند را درک می کنند. همچنین ما برای درک بزرگی هر یک از صفات خداوند باید مصداق محدودی از آن صفت را در خودمان درک کنیم. سپس مصداق نامحدودی از آن صفت را که عقلاً تصورش برای ما ممکن نیست به خداوند نسبت دهیم. در نتیجه وقتی میگوییم خداوند بزرگتر است، یعنی خداوند در هر صفت کمالی مصداق نامحدود و بزرگترین مرتبه آن صفت را دارد. رهیافتی به شناخت قلبی خداوند. تا کنون درباره شناخت ذهنی و عقلی صفات خداوند سخن گفتیم. چنین شناختی که از طریق علوم عقلی حاصل می شود، محدود به ذهن است و بی تردید دریافت قلبی فراتر از آن است. درک عقلی و ذهنی عظمت خداوند مطلوب است، اما درک قلبی و وارد شدن آن معرفت به فضای دل بر رفتار انسان تأثیر شگرفی می گذارد و تا هنگامی که درک و دریافت قلبی زمیمه شناخت عقلی نشود، آثار آن بر روی رفتار ظاهر نمی گردد. وقتی ما ادعا می کنیم که خداوند متعال زیبا و جمال مطلق است، این درک در ذهن حاصل شده و هنوز به قلب راه نیافته است. زیرا اگر ما اعتقاد واقعی و قلبی به جمال خدا می داشتیم و جمال او را بی نهایت می دانستیم، او را بیش از دیگران دوست می داشتیم. ما به قدرت بی نهایت خداوند آگاهی داریم، اما این شناخت به دل ما راه نیافته است. چون با تجربه برای ما ثابت شده که وقتی با شخص بزرگی روبرو می شویم، در برابر او احساس ضعف و کوچکی می کنیم تا آنجا که سخن گفتن را از یاد می بریم. اما وقتی برای انجام دادن عبادت و نماز در برابر خداوند می ایستیم، احساس خضوع، کوچکی و خشوع نمی کنیم و بی اعتنا به عظمت و قدرت خداوند نماز می خوانیم. این حالت نشانگر آن است که به عظمت و بزرگی خداوند شناخت ذهنی و عقلی داریم، اما هنوز دل ما عظمت پروردگار را باور نکرده است. سخن در این است که پس از شناخت صفات بی نهایت خداوند، چه کنیم که دل عظمت و صفات بی نهایت خداوند را باور کند تا اثر این باور در رفتار و حالات ما نیز ظاهر شود؟ اتفاقاً فلسفه تشریع عبادت‌ها به خصوص نماز این است که دل به تدریج و با تمرین و تلاش از مادیات فراتر رود و با ماورای مادیات آشنا شود و به مقام انس با خداوند راه یابد. در این صورت انسان از عبادت لذت می‌برد و احساس می‌کند که به خداوند نزدیک شده است. بر این اساس خداوند متعال به ما دستور داده تا نماز خیش را با الله اکبر شروع کنیم و به این وسیله به ما روش درک و دریافت قلبی بزرگی و عظمت خداوند را می آموزد و به ما اعلان می دارد که اگر می خواهید بزرگی خداوند را درک کنید، باید در دل خود بین خداوند و سایر مخلوقات مقایسه کنید. البته به دلیل ویژگی های خاص روانی انسان، چنین مقایسه‌ای به یک بار انجام نمی‌پذیرد، بلکه در طی چندین مقایسه و مرحله ممکن می‌شود و انسان به تدریج قدرت درک مفاهیم فراتر از حس را پیدا می‌کند. توضیح این که ما معتقدیم در بین اولیای خدا کسانی چون حضرت سلمان و ابوذر مقامات بسیار والایی داشتند. البته معصومان علیهم السلام و وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فراتر از آنها بودند، اما فاصله بین مراتب علم آنها فوق درک ماست. ارتقای سطح شناخت ما تدریجا حاصل می شود. در این جهت علم خود را با علم استادمان مقایسه می کنیم و پی می بریم که دانش ما در برابر دانش او اندک است. آنگاه علم استادمان را با کسی مقایسه می کنیم که از او فراتر است. مثلا او را با ابن سینا مقایسه می کنیم. نابغه‌ای که پس از 50 سال تعلیم و تعلم اعتراف کرد که چیزی نمی داند. سپس ابن سینا را با کسی می سنجیم که فرمود ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی فلانا به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، ای مردم پیش از آن که مرا از دست دهید از دانش من پرسش کنید که من راه های آسمان را بهتر از راه های زمین می شناسم. ما تا هنگامی که به ماهیت علم به آسمان ها، علم به آنچه بوده و علم به آنچه تا قیامت به وجود می آید آگاهی نداشته باشیم، نمی توانیم فاصله بین علم امیرالمؤمنین علیه السلام با دیگران را درک کنیم. از این گذشته علم آن حضرت در برابر علم خداوند ناچیز است. اینجاست که ما به عظمت نامحدود خداوند پی میبریم و این معرفت طی مراحل تدریجی و در حد ظرفیت ذهن و عقل ما حاصل شده و در انتها دل ما عظمت نامحدود خداوند را باور میکند. باوری که تحصیل آن به صورت دفعی ممکن نیست. مثالی دیگر برای درک عظمت خداوند. اگر از ما بپرسند که حاضر هستید 10 سال پیاده روی کنید تا به جایی برسید که خیمه و بارگاه مقدس حضرت ولی عصر عجل الله و فرجه الشریف در آنجا برپاست، مسلماً به جهت معرفتی که ما به آن حضرت داریم جوابمان مثبت خواهد بود. حال اگر به ما بگویند که اگر 10 سال راه بپیمایید موفق می شوید سایه آن حضرت و یا 1 لحظه جمال ایشان را مشاهده کنید، مسلماً تحمل رنج سفر برای ما هموار و آسان است. چه رسد به این که پس از سالها تلاش و کوشش موفق شویم ساعتی در خدمت ایشان باشیم. و اگر به ما بگویند در ایام حج امسال حضرت در مکه حضور می‌یابند و اگر شما روانه مکه شوید توفیق پیدا می‌کنید که پشت سر آن حضرت نماز بخوانید، بی تردید ما درنگ نمی‌کنیم و با هر زحمتی خود را به مکه می‌رسانیم که از فیض درک نماز ایشان محروم نمانیم. آنچه گفتیم حاکی از آن است که وجود مقدس آن بزرگوار از چنان شکوه و عظمتی برخوردار است که ما حاضریم عمری را صرف کنیم تا 1 لحظه چشممان به جمال نورانیش منور شود. آن شکوه و عظمت ناشی از آن است که آن حضرت نزد خداوند عزیز است. حال خداوند کیست که بنده عزیز و مقربش آنقدر شرافت و عظمت دارد که می ارزد جان میلیون ها نفر فدای خاک پای او گردد. بنابراین هر قدر انسان در بزرگی مخلوقات بیندیشد، ذهنش آماده می شود تا عظمت خالق را درک کند و او ناچار است که برای درک عظمت خداوند این راه را طی کند. مگر آنکه بر اثر عبادت مخلصانه خداوند و توفیقی که در پرتو عمل به دستورات اهل بیت علیهم السلام به ما عنایت می شود، خداوند نور معرفت خیش را در دل ما بتاباند و جلوه ای از جمال خیش را به ما نشان دهد و ما را محو خیش سازد. جای تأمل است که وقتی موجود بیمقداری چون انسان، موجودی که از آب گندیده‌ای به وجود آمده و درون او آکنده از پلشتی ها و پلیدی هاست، در مقابل خداوند بی نهایت عظیم و بی نهایت قادر می ایستد و الله اکبر می گوید و او را می خواند، خداوند به او لبیک می گوید و او را مورد عنایت و توجه خود قرار می دهد. توجه و سخن گفتن او با بنده ضعیف و حقیر خیش از رأفت و رحمت بی نهایت او سرچشمه می گیرد. بی تردید اگر ما این معنا را درک کنیم و حقارت خیش را با عظمت خداوند مقایسه کنیم، هنگام عبادت و قرار گرفتن در برابر خداوند چنان لذتی از عبادت و نماز می بریم که حاضر نمی شویم آن را رها کنیم و فزونی یافتن لذت عبادت موجب تقرب بیشتر ما به خداوند می شود.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.